بسم الله الرحمن الرحیم. سلامی چوبوی خوش آشنایی بدان مردم دیده روشنایی. وقتتون به خیر و شادی باشه انشاءالله. ایام سوگواری آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام و یاران با وفایش رو به همه شما عزیزان تسلیت و تهنیت عرض میکنم. انشاءالله که بتونیم از برکات این ماه بهره‌مند بشیم و انشاءالله ولایت اهل بیت رو در خودمون، در وجودمون مستقر کنیم. در بحث مثنوی معنوی دفتر اول، آخرین مبحثی که تقدیم حضورتون شد، موضوع عتاب کردن آتش را آن پادشاه جهود بود و اینکه فرمودند اون پادشاه جهود وقتی که همچین صحنه ای رو دید که آتش بر مؤمنان اثر نمی کنه، آتش رو مورد عتاب قرار داد. آتش طبعت اگر غمگین کند، سوزش از امر ملیک دین کند. آتش طبعت اگر شادی دهد، اندرو شادی ملیک دین نهد. بسیار خوب، تقریبا تا اینجا رو تقدیم حضورتون کردیم. فقط قرار شد در مورد توجه به فاعل و عامل من نکاتی رو تقدیمتون کنم ابتدای کلاس، که حالا یادآوری هم فرمودن. بسیار خوب، پس اجازه بدید من یکم برگردم عقب. گفت آتش من همانم ای شمن، اندرا تو تا ببینی تا به من، طبع من دیگر نگشت و عنصرم، تیغ حقم هم به دستوری برم، بر در خرگه سگان ترکمان، چاپلوسی کرده پیش میهمان، بر خرگه بگذرد بیگان رو، حمله بیند از سگان شیران او، من ز سگ کم نیستم در بندگی، کم ز ترکی نیست حق در زندگی. آتش طبعت اگر غمگین کند، سوزش از امر ملیک دین کند. آتش طبعت اگر شادی دهد، اندرو شادی ملیک دین نهد. چون که غم بینی تو استغفار کن، غم به امر خالق آمد کار کن. بسیار خوب، نکته بسیار مهمی هست. جناب مولوی در این قسمت از ابیات از زبان آتش نکاتی رو داره بیان میکنه که اشاره به توحید افعالی داره. قبلا هم این نکته رو بنده عرض کردم خدمتون، اما اهمیتش بسیار زیاده، پس باز هم لطفا دقت بفرمایید. هر جا صحبت از عدم اختیار میشه در مباحث حالا معرفتی مخصوصا، صحبت از عدم اختیار میشه، در ابتدا دیدگاه جبر به ذهن خطور میکنه. البته این یک درده ها، که چقدر این جبرگراها، این اشاعره جبریون قدرت تبلیغی قوی داشتن که تونستن موضوع عدم اختیار رو اولا محدود کنن به جبر و تبدیل کنن به جبر، اون رو به جبر تعریف کنن، در واقع بگن عدم اختیار یعنی جبر، و ثانیاً قدرت تبلیغیشون اونقدر زیاد بوده که این رو در سراسر عالم اسلام و حتی خارج از اسلام پخش کردن. حتی در بین شیعیان، در بین عوام، مردم عادی، هر جا صحبت از عدم اختیار میشه سریع میگن جبر، سری موضوع جبر و اختیار رو مطرح میکنن، در صورتی که اصلا این موضوع جبر ربطی به شیعه نداره. گروهی از اهل تسنن که معروف هستن به اشاعره، موضوع جبر رو مطرح کردن. ریشه اون هم، ریشه ی حالا تدوین و گسترشش هم به زمان خلفای جبار برمیگرده، مخصوصا در زمان بنی امیه، معاویه و ابوالحسن اشعری، که اومد چه کار کرد؟ برای اینکه تخلفات خلیفه رو سرپوش قانونی و شرعی روش بذاره، آیاتی که مربوط به عدم اختیار هست جمع آوری کرد و برای مردم این آیات رو میخوند و تفسیر میکرد که پس ببینید ای مردم، این آیات نشان از عدم اختیار ما داره و عدم اختیار یعنی جبر. بنابراین اگر خلیفه مسلمین معاویه به عنوان خلیفه مسلمین شما گاهی تخلفی از او میبینی، این تخلف او کار خداست، اراده خداست، از خودش این اختیاری نداره. هیچ کس از خودش اختیاری نداره، خلیفه هم از خودش اختیاری نداره. بنابراین تخلفاتی که انجام میده چی هست؟ خواست خداست و ما در برابر خواست خدا باید تسلیم باشیم. یک توجیهی خطرناک. بعد هم این رو به شدت گسترش میدن. بچه شیعه ها هم دربارش بحث میکنن، جبر فلانه. این هم یک موضوع، یک دردیست خودش و نشون میده که ما شیعیان ضعیف عمل کردیم. این دسته از آیات بیان کننده توحید افعالی است، نه بیان کننده جبر. صحبت از عدم اختیار هست، صحبت از عدم اختیار هست، اما این موضوع عدم اختیار معناش جبر نیست، بلکه معناش توحید افعالی است. یعنی چی؟ یعنی فاعل حقیقی خداست. مگر نه اینکه انسان اختیار دارد؟ مگر نه اینکه خداوند به انسان اختیار داده؟ بعضی که بی جنبه هستند، بی ظرفیت هستند، اینی که خداوند بهشون اختیار داده رو به معنای تفویض گرفتن. یعنی چی؟ یعنی خداوند کارهاش رو دیگه به ما واگذار کرده، خودش نشسته کنار. او خالق هست، خلق کرده، اما رب نیست. از دست این انسان واقعا عجیب موجودی است. به هر چیزی یه گیری میده و در هر چیزی یه انحرافی بالاخره باید ایجاد بکنه. خیلی عجیبه ها. صحبت از اختیار انسان میشود، عده‌ای از انسان ها میگن خب این یعنی تفویض. ضمناً حواستون باشه که تفویض رو دو نوع تفویض ما داریم. یکی تفویض ماست، ما که امورمون رو به خدا بسپاریم و بگیم افوض و امری الالله، این بسیار عالی است و اوج توحیده. یه وقت تفویض در مورد خدا مطرح میشه. پس یه وقت تفویض درباره ماست، یه وقت درباره چی؟ خدا. تفویض درباره ما مثبت و خوبه، اما درباره خداوند غلطه. اصلا معنی تفویضی که در مورد خدا مطرح میشه اینه که خداوند وقتی که خلق کرد، چون خالق هست خلق کرد، بعد دیگه امور رو سپرد به انسانها، گفت خودتون همه کاره و شما رب هستید. یعنی خداوند دیگه رب نیست. همین، دقت کنید ببینید، همین انحراف باعث انحراف های دیگه ای مثل بت پرستی شد که این بت ها رو میگفتن رب هست. وقتی که موضوع اختیار مطرح میشه، یه عده ای اونگونه سوء استفاده میکنن، دچار انحراف میشن و مردم رو هم دچار انحراف میکنند. پناه میبریم به خدا. خب به خاطره که جلوی این انحراف گرفته بشه، دسته از آیات بیان میکنه، میخواد بیان کنه که بابا این که شما میگید نیست، خدا همه کاره است. ما اگر به شما اختیار دادیم دیگه قرار نیست که خودمونو حذف کنید که. چرا به این نتیجه غلط میرسید؟ اختیار به معنای حذف خداوند نیست، حذف ربوبیت نیست و نباید به اینجا منتهی بشه. به همین خاطر برای جلوگیری از این انحراف، دسته ای از آیات جایگاه خدا و شأن فاعلیت خدا رو مطرح میکنن. اونها میگفتن خدا دیگه کاری نیست، دیگه کاری نداره، سپرده و رها کرده. اما دسته ای از آیات میفرماین که نه، اینگونه نیست که خدا سپرده و رها کرده. خدا کاری ایه، همه کاره اوست، نه فقط کاره ایه بلکه همه کاره اوست. این دسته از آیات معروف شدن به توحید افعالی. چرا؟ چون میخواد بیان کنه که فاعل حقیقی خداوند است. اصلا هر اتفاقی در عالم میفته فاعلش خداست. خب وقتی موضوع فاعلیت خدا مطرح شد، باز یه عده‌ای موضوع جبر رو مطرح کردند. وقتی مطرح شد که تنها فاعل حقیقی خداست، یه عده‌ای موضوع جبر رو مطرح کردند. باز یک انحراف دیگه ای. عجب. خب ما برای این که در این قسمت توحید افعالی دوچار اشتباه نشیم، دوچار انحراف نشیم، بهتره که به یک موضوعی توجه داشته باشیم. موضوع فاعلیت و عاملیت. خداوند فاعل هست، فاعل حقیقی است، همه کار اوست، اراده اراده اوست. پس نقش ما چیه؟ ما عاملیم. او فاعل است، ما عامل. عمدن این دوتا تعبیر رو دارم به کار میبرم تا بعد با مثالی که عرض میکنم خدمتتون بتونیم این جایگاه رو تشخیص بدیم، قدرت تشخیص داشته باشیم، اینها با هم قاطی نشه. شما ببینید وقتی قدرت تشخیص ضعیف باشه چه اتفاقی میفته، چه انحرافاتی به وجود میاد. هم موضوع تفویض، هم موضوع جبر، هر دو به سبب ضعف در قدرت تشخیص هست. ضعف در قدرت تشخیص، قدرت تشخیص مربوط به عقله. عقل رو وقتی که خانه نشین بکنن و انسان رو خلع سلاح بکنن از سلاح عقل، نتیجهش میشه همین انحرافا که میبینیم. تو پرانتز نکته هم عرض کنم بعد بحث رو ادامه بدم. دو تا عامل در توسعه تفکر جبر و جبرگرایی نقش اساسی داشته. یک، خود اشاعره و خلفا، خلفایی که جای امامت و ولایت رو گرفتن. خب اونها به شدت تبلیغ میکردن به شکلهای مختلف، خطبایی داشتن، سخنرانهایی داشتن، تربیت کرده بودند، کتابهایی مینوشتند، به شکلهای مختلف این موضوع رو ترویج دادن، هزینه هم کردن، وقت گذاشتن، مثل ماها تنبلبازی در نمی آوردن. این یک گروه. گروه دوم، دسته ای از بین خود شیعیان. حالا من عوام رو الان کاری ندارم، اگرچه عوام رو هم میتونیم جز دسته سوم حساب بکنیم، ولی عده ای از شیعیان که جز عوام نیستند، اهل علمند، اهل تقوا هستند، ولی متاسفانه یک ضعف تفکری دارن. ضعف تفکری. چه ضعفی؟ این که عقل رو خانه نشین میکنن. این افراد که در قدیم معروف بودن به اخباریون، در بین خود اهل تسنن معروف بودن به اهل الحدیث، بعد این دیدگاه وارد شیعه شد، نفوذ کرد در شیعه، و شیعیان، گروهی از شیعیان که معروف شدن به اخباریون، به شدت مقابل عقل و استدلال و عرفان ایستادند. هنوز هم این تفکر وجود داره. حالا اخیراً تحت عنوان اخباریگری نوین با یک تغییراتی در بعضی از باورهاشون نسبت به عقل دوباره فعال هستن و امروز بهشون مکتب تفکیک هم میگن. بسیار هم اینها فعال هستن، گسترده هستن، در قشر مذهبی هم حضور دارن، نه غیر مذهبی، در قشر نماز شبخون و نماز جماعت رو و مسجدی و در این قشر، چون به شدت متشرع هستند، یعنی انسان‌های لاابالی پناه بر خدا نیستند، متشرع هستند. اما این نکته هست، خب این افراد به خاطر مخالفتی که با استدلال، فلسفه و عرفان کردند و هنوز هم مخالفت می‌کنند، اجازه ندادند که موضوع توحید افعالی مطرح بشه. خیلی جالبه که بدونید همین ها همین امروز مولوی رو کافر میدونن چون میگن جبرگراست. اصلا تعمدن دوست میدارن این افراد رو، عرفا رو جبری معرفی بکنن. نمیدونم واقعا آیا اینها توحید افعالی رو نخوندن، نمیدونن، نمیشناسن، که بنده بعید میدونم. فقط یک تعصبی اجازه نمیده که اینها حرف حق رو بزنن. این تعصب غلط، تعصب بیجا، یه طرز فکری در ذهنشون ایجاد شده، همونو میخوان برن جلو. حالا هر چی میخوای شما بگو، باز میگه نه، باز این قلت بهش وارد میکنه. در صورتی که اینو بنده دارم عرض میکنم، میدونم من به گوششون میرسه، گاهی وقتا هم انتقادهایی به من میکنن، گاهی وقتا هم حالا اذیتهایی هم کردن و میکنن، عیبی نداره. صحبت ما اینه، اصلا فرض میذاریم، فرض محال، فرض که مولوی جبرگراست. آیا تفکر جبرگرایی بر اساس مبانی شیعه غلطه یا درسته؟ خب غلطه. اگر غلط هست، این که هی ما بگیم مولوی، حافظ، نمیدونم فلانی، این بزرگان جبرگرا هستن، خودش ترویج جبرگرایی هست. همین عامل باعث شده که بسیاری از کسانی که شرح حافظ می نویسن، که شرح مثنوی می نویسن، باورشون اینه که حافظ و مولوی سنی هستن و اشعری هستن و اینها جبرگرا هستن. این تو کتاب ها دیگه اینو ثبت و ضبط کردن، میگن اینها دیدگاه هاشون، این دیدگاه هاشون جبرگرایی است. چرا؟ چون خودمون داریم ترویج، خیلی جالبه، خودمون داریم تبلیغ جبرگرایی میکنیم. حتی اگرم بود، با توجه به این که بالاخره مولوی در بین عموم مردم یک جایگاهی داره، طرفدار خیلی داره، خب ما بیام بگیم نیست، چون واقعا نیست. حالا اثبات میشه به مرور، بریم جلو. جبر رو کلن اصلا مولوی یکی از تأکیداتش اینه که اختیار است، اختیار است، اختیار. به شدت با جبر می جنگه. ولی خب حالا چی کار بکنیم؟ به کی بگیم این درد رو که خودمون داریم تبلیغ یک تفکر غلط یعنی جبرگرایی میکنیم؟ علتش هم اینه که چون ما روی مثلا عرفان حساسیم، چون روی مثلا حالا اون عده روی عرفان، از عرفان خوششون نمیاد، از فلسفه خوششون نمیاد، و چون مولوی عرفان و فلسفه رو هم داره مطرح میکنه و یک عارف هست، تفکرات عرفانی رو داره مطرح میکنه، میخوان بکوبنش، میگن این جبرگراییست. غافل از این که درسته که شما میخواید مولوی رو بکوبی، اما در واقع در کنار این کوبیدن داری یک تفکر غلطی رو ترویج میدی ناخواسته. قدری به این موضوع انشالله این بزرگان فکر بکنن، چون مطمئنم که صوت من به اینها میرسه. دیدگاه غلطه جبرگرایی، و مولوی جبری نیست. اون چه که مولوی مطرح میکنه عدم اختیار هست، اما به معنای توحید افعالی، یکی از مهمترین مباحث توحیدی، موضوع توحید افعالی است. یعنی خداوند همه کاره است، موضوع فاعلیت خدا و فعل خدا رو اونجا مطرح میکنه، و هر چیزی، هر فعلی فعل خداست، کار خداست. تا اون نخواهد برگ از درخت نمیافتد. این موضوع بحث فاعلیت حقیقی رو مطرح میکنه که اصطلاحاً بهش میگیم چی؟ توحید افعالی. خب حالا ما به خاطر این که در بحث توحید افعالی یا بحث عدم اختیار در واقع بگیم، وقتی که با عدم اختیار مواجه میشیم دچار انحراف نشیم، این دوتا واژه رو یه مقدار روش کار کنیم، دوتا واژه رو به ذهنمون بسپاریم، یکی بحث فاعلیت، یکی بحث عاملیت. فاعل و عامل. یه مثال من میزنم و این موضوع رو تقدیمتون میکنم، با مثال راحت تر حل میشه. فرض کنید ان شاء الله، به امید خدا، به لطف اهل بیت، به لطف امام حسین، این کرونا دیگه از بین رفته ان شاء الله، و میخوایم با خیال راحت بریم مسافرت. با خیال راحت یک مسافرتی میخوایم بریم با خانواده، سوار ماشین هستید، ماشین شخصی، مرد خانواده، آقای خانواده هم راننده هست، اعضای خانواده هم سوار هستند و داریم میریم. خوشحال از اینکه چقدر وقت نتونستیم مسافرت خوبی بریم. این جناب راننده محترم که بزرگ خانواده هم هست یک سری چیزها رو رعایت نمی کنه. حالا یا دیر شده یا عجله داره یا ذوق و شوق، هر چیه، پا رو گذاشته روی گاز و به سرعت حرکت میکنه. گاهی همسرش یا دیگر اعضا تذکر بهش میدن اینقدر تون نرو، یه اتفاقی میفته ها، که نه من 40 سال راننده هستم، 30 سال راننده هستم، اتفاقی نمیفته، جاده داریم، اگه چی کار دارم میکنم، من تسلط دارم. دوباره یک کمی میگذره، دوباره تذکر میدن، اثر نمیکنه، سبقت غیر مجاز میگیره، تند میره. یه حربه‌ای که استفاده میکنن عامل ترسه. این همسر محترم، خانم محترم میگه یه وقت پلیس جریمه میکنه ها، بلکه از ترس جریمه یه خورده ای این بنده خدا رو آیت بکنه. نه، من اینجا رو مثل کف دستم بلدم، این جاده رو مثل کف دست بلدم، اینجا پلیس نیست، دوربینم نیست، من میدونم چی کار کنم، نگران نباشید. هرچی با این بنده خدا حرف میزنن، از هر دری به هر شکلی کار خودشو میخواد بکنه، داره میره. خلاصه بین راه خوشحال و مغرور کیف داره میکنه، داره میره، یه مرتبه از یه پیچی که میگذره میبینیم ایدا که رنگش پرید و اعصابش هم خورد و شروع کرد به نقنق زدن. چی شد؟ پلیس اینجا چی کار میکنه؟ هیچ وقت اینجا پلیس نبود. خب حالا آرامش خودتو حفظ کن، فعلا عیبی نداره. پلیس علامت میده بزن کنار، میزنه کنار، اشاره میکنه تشریف بیارید، میره اونجا گواهی نامه و کارت ماشینو، میگه شما هم سرعت غیر مجاز داشتی هم سبقت غیر مجاز. خب گواهی نامه رو بده و براش یه جریمه مفصلی مینویسه و تقدیمش میکنه دو دستی. بفرمایید. هرچی چکوچونه میزنه فایده ای نداره، اصرار میکنه که خلاصه توجیه میاره، پلیس هم اعمال قانون میکنه و جریمه محترم در دستان محترم قرار میگیره. چهره این شخص الان دیگه دیدنیه. البته مادر، همسر از دور که چهره همسرشو میبینه به بچه ها میگه بچه ها هیچی نگیدا، اوضاع خرابه، هوا ابریه، اوضاع قمر در عقربه، هیچی نگید، بابا الان جریمه شده، اعصابش خورده، مدیریت میکنه، آفرین به این زن که مدیریت میکنه، هیچی نگیدا بچه ها، هیچی نگید، سکوت، صدای کسی در نیادا، هی هم نگید چی شده، برسجو هم نکنید، هیچی نگید، چون میدونه الان خب اعصابش خورده، الان بچه ها یه چیزی بگن، خودش یه چیزی بگه بدتر میشه، خودش هم آگاه هست، فهمیده هست، هیچی نمیگه، نه تنها سرزنش نمیکنه، حتی سوال هم نمیپرسه، سکوت میکنه. خب حرکت میکنه. حالا اگر خانم ناآگاهی باشه که الان یک بحرانی درست میکنه، شروع میکنه به سرزنش کردن و چقدر بهت گفتم، مگه نگفتم، دیدی فلان، بعد یه داد و بیدادی و جری و دعوایی، الان اینم خودش دیگه یه انبار مهماتی است، کافی بوده جرقه بهش بخوره که آتیش بگیره و چه بسا که چه اتفاقاتی بیفته. حالا خدا رو شکر این زن آگاه هست، میدونه، فهمیده هست و گیر نمیده، فعلا میدونه که الان جای سکوت هست، نه حرف زدن. بعضی حتما داره خاطر یادشون میاد. آره خلاصه یک کمی که حرکت میکنه دیگه، یک کمی که میره جلو، این آقای راننده محترم سکوت رو میشکنه و حرف میاد. همینجوری مسخره خودشون کردن، یعنی دوز سرگردنه، یعنی چی قایم شدید این پشت؟ از نظر قانونی اجازه ندارید مخفی بشید که. خلاصه شروع میکنه به اعتراض و انتقاد و گلایه کردن و حرف خلاصه تند زدن کم کم هی بس به جای بالاتر میکشه. مملکت رو خراب کردن، بیاد برید اقتصادتون درست کنید، بیاد برید نمیدونم به داده این مردم فقیر برسید، این پول ها همش دزدیه. خب تو تخلف کردی، خب ببین نداره، فعلا باید ساکت بود، هیچی نگید، ساکت تا بگذره، تو یکم تخلیه روانی بشه. بسیار خب، یه واقعیت تلخی اینجا اتفاق افتاده و اون اینه که این راننده محترم که حالا دلش خوش بود میخواست بره مسافرت خوش بگذرونه، یه مرتبه مثلا 200,000 تومان 500,000 تومان اونم توی اوضاع وخیم اقتصادی جریمه شده. تلخه دیگه، جریمه، 500,000 تومان جریمه، علکی حقم داره اعصابش خورد بشه. پوله، جون که نیست که، پوله. بعضیا میگن جون که نیست که راحت بدیم، که پوله. اعصابش خورد شده، خلاصه به هم ریخته. سوال کی جریمه کرد؟ بنویسید لطفا، کی جریمه کرد؟ پلیس، درود بر شما. پس الان کی عامل این راننده عصبانی و بعد اونقو به هم ریخته، الان کیو مقصر میدونه؟ پلیس رو، چون داره پلیس جریمش کرده دیگه. همه چیایی هم که داره میگه، همه حرفایی هم که داره میزنه، همه رو داره به کی میزنه؟ به پلیس و این دستگاه و خلاصه به تشکیلات، کم کم به کل حکومت و نظام. از کجا به کجا رسید؟ پلیس جریمه کرد. اما حالا یه سوال دیگه، آیا مقصر کیه؟ آیا واقعا پلیس مقصره؟ پلیس جریمه کرد، مقصر کیه؟ الان هم ما بنامون در مورد پلیسی است که واقعا صادقانه و حق و عادلانه رعایت جریمه کرده ها. کار نداریم که حالا ممکنه یک پلیسی هم تخلف بکنه، اونو ما نمیگیم. پلیسی که عادلانه رعایت کرده و جریمه کرده، درود بر شما. خب توی این مثالی که بنده زدم، پلیس فاعل هست. توی این مثالی که عرض کردم خدمتتون، پلیس فاعل هست چون جریمه کرده. اما عامل کیه؟ درسته پلیس جریمه کرده، اما عامل کیست؟ بعضی ها فاعل رو میبینن، عامل رو نمیبینن. اینا کیا هستن؟ کوته فکران، همونایی که قدرت تشخیص ندارن و همونایی که تو نوک بینیشون رو بیشتر نمیبینن. اینا فاعل نزدیک رو میبینن، یعنی اون چیزی که به چشمشون میاد رو، اون چیزی، اولین چیزی که به ذهنشون میرسه رو میبینن. وقتی اتفاقی بحرانی، معمولا هم این مسئله، این موضوع، یعنی به این شکل اتفاق افتادن، این ضعف در تشخیص در شرایط بحرانی و شرایط منفی و تلخ اتفاق میفته. و میگن چی؟ مثلا وقتی که مشکلی تو زندگی به وجود میاد، بحرانی به وجود میاد، فقر رو میبینن. الان این وضعیت مثلا آفریقا و افغانستان و دزدی ها و خیانت هایی که داره میشه، اینها رو میبینن، میگن چرا خدای کار نمی کنه؟ چرا خدای کار نمی کنه؟ یا وقتی تو زندگی خودش یه اتفاقی میفته، یه مصیبتی به وجود میاد، یه داغی، چرا خدا این کار کرد؟ خدا، میندازن گردن خدا. بسیاری از بلاهایی که به سر ما میاد، عاملش خودمونیم، اگرچه فاعلش خداست. فاعل، بله، فاعل فقط خداست، اما عامل کیه؟ به ما اینو یاد ندادن، همیشه گفتن خدا خدا خدا، فاعل خداست، همه کاره خداست. اما درست هم گفتن، اما در کنارش اینو نگفتن، اگرچه درست گفتن اما ناقص گفتن، کامل نگفتن. ای کاش فقط در کنارش میگفتن همه کار خداست، فاعل خداست، اما عامل هم وجود داره. تو عامل رو هم بگرد پیدا کن. در بیشتر موارد عامل خودمونیم. یه عزیزی که خدا بهش صبر بده، چند وقت پیشا پسر جوونش با موتور تصادف کرده بود و به رحمت خدا رفته بود. بعد زنگ زد به من، تو همین کلاس ها هم شرکت میکنه اخیراً، ناراحت، دلش پر، مادر گریه میکرد، چرا خدا اینجور به سر من آورد؟ استاد شما به من بگو، تو باید جواب منو بدی. بعد حالا خدا رو شکر باز این ذهنیت خوب و نسبت به من داشت، میگفت تو با خدا ارتباطت خوبه، باید از خدا بپرسی جواب به من بدی، فکر میکرد من پیغمبر هستم. بابا جون حرفا چیه میزنید؟ یا لطف خدا هست که به تعبیر دعای کمیل، و کم من جمیل سنائن لست و اهل الله نشرته. چقدر منو تو چشم مردم خوب جلوه دادی، ولی خب من که خودم میشناسم که من اینجوری نیستم. لست و اهل الله، من اهلش نیستم، من زیبا نیستم، من خوب نیستم، ولی تو با کرمت با لطفت آبروی منو نبردی، تو چشم مردم منو خوب جلوه دادی. و کم من جمیل سناءن لست و اهل الله نشرته. خب حالا این مادر با این روی کرد نگاه مثبتی به من داشت، ولی یک خلاصه مطالبه گری از من داشت، گفت باید به من بگی چرا خدا این بلا رو به سر من آورده، چرا خدا جون بچه منو گرفت، جوون منو، من سالها به پای این بچه سوختم تو بزرگ شده، من با بدبختی این بچه رو بزرگ کردم، شرایط سختی هم داشتن تو زندگی بیچاره ها. گفتم چشم، من میپرسم، از خدا میپرسم، جوابشو به تو میدم، اگه اجازه بدید من مثلا امشب یا فردا جواب به شما بدم. اینو از دو جهت گفتم، یکی این که حالا این بنده خدا الان خیلی آتیشش تند بود و داشت کفر میگفت، یه جورایی کفرگویی میکرد، کفری شده بود در واقع، و من نمیخواستم به خاطر اینکه آروم بگیره هر چیزی رو به زبان بیاره، چون یک انسان مذهبی بود، حیف بود، خواستم زود این مکالمه قطع بشه و خودش هم یه مقدار این اعصابش خورده آروم بگیره، و دوم اینکه من یه تحقیقی درباره این بنده خدا بکنم ببینم چی شده اصلا. خب بهشون گفتم که بعد که یک ساعتی گذشت بهشون گفتم که پیام بهشون دادم، گفتم که از بازماندگان همسرت اینها رو شمارهشون به من بدید، من یه تسلیتی بگم و اینها وظیفه‌ام هست یه تسلیتی بگم. به این بهونه شماره رو گرفتم و ضمن اینکه تسلیت گفتم پرسجویی کردم غیر مستقیم که چی شده، چه اتفاقی افتاده، جریان چی بوده. شماره داشته تون میرفته، خیلی به سرعت میرفته و بعد کنترل موتور از دستش در میره، نمیتونه، با کسی هم تصادف نکرده، خودش شدت میخوره زمین، کلا کاسکت هم نداشته، با سر که میخوره زمین مغزش خلاصه پخش میشه و در جا جانش رو از دست میده. خب فرداش به این خانم تماس گرفتم، گفتم من جوابش رو گرفتم و همین موضوع رو براش مطرح کردم. بله جان رو خدا گرفته، فاعل اوه، اما عاملش کیه؟ گفتم من برام سواله، این موضوع رو توضیح دادم، بعد گفتم خب حالا من از شما میپرسم ببینم، میخوام عامل رو پیدا بکنم ببینم عاملش چیه. آیا بچه شما تند یه وقت نمیرفته؟ آیا با کسی تصادف کرده یا خودش خورده زمین؟ بعد آیا مثلا وقتی سوار موتور میشه رکات ایمنی رو رعایت کرده، مثلا کلا کاسکت داشته، سرعت مجاز میرفته؟ گفت نه. گفتم خب بالاخره قانعش کردم که اگرچه فاعل خداست، ولی عامل رو پیدا کنیم. جناب مولوی صحبت از فاعل و توحید افعالی رو داره مطرح میکنه، اما ما حواسمون به عامل باید باشه. ایشون در این فقره و فقره های دیگه مباحث توحیدی رو، مباحث خداشناسی رو داره مطرح میکنه و میخواد باور ما رو محکم کنه، اما ما در کنارش باید حواسمون به موضوع فاعلیت و عاملیت هر دو باشه. پس قطعا فاعل خداست بدون شک، حتی جهنم رفتن جهنمی ها بدون فاعلیت خدا نمی شود. خوب دقت کنید، آیه قرآن داریم دیگه، هدو الی صراط الجحیم، خداوند اینها رو به جهنم هدایت میکنه، نه اینکه خدا به زور اینها رو میبره جهنم، خداوند به انسان اختیار داده این راه، این چاه. راه منتهی به بهشت میشه، چاه منتهی به جهنم میشه، خودت انتخاب کن. آگاهی هم داده، پیامبران را هم فرستاده برای راهنمایی، راهنما هم فرستاده کنارت قرار داده، هم راهنمای بیرونی پیامبران، هم راهنمای درونی عقل، حجت درون. خب حالا باز با همه اینها یه نفر بیاد بگه من میخوام این راه رو برم، میخوام این کار رو انجام بدم، باز نصیحتت میکنه، باز گاهی گوشمالی بهت میده، تلخت میکنه، تلخی سختی بهت میده که برگردی چون دوستت داره، ولی باز بر نمیگردیم، پامونو کردیم تو یک کفش، من میخوام این راه رو برم، به کسی چه؟ آقا من میخوام برم جهنم، مگه زوره؟ دیدی بعضی اینجوری میگه. بالاخره دیگه بعد از همه این کارا که انجام میده، خب خدا میفرماید دیگه افعل ما شئت، آیه قرآن، افعل ما شئت یعنی برو باش هر کاری میخوای بکنی بکن. تعبیر ساده و عامیانش این است که مثل اینکه مثلا یه پدری دیگه از بعد دست بچهش آسیب بشه، هی بگه برو هر غلطی میخوای بکنی بکن، افعل ما شئت، برو هر کاری میخوای بکنی بکن. خب حالا این الان هر کاری میخواد بکنه، راه غلط رو انتخاب کرده. باز ببینید خداوند به انتخاب ما، به انتخاب ما ارزش میده، بها میده، اگرچه انتخابهای غلطمون رو اول تلاش میکنه ما گرفتارش نشیم، ولی حتی اگر غلط انتخاب کردیم چون به ما حق انتخاب داده، باز به انتخاب ما احترام میذاره. میگه خب این راهی که تو انتخاب کردی جهنمه ها، میگه من میخوام برم جهنم، باشه اگه جهنمی هست من میخوام برم. خب حالا که تو انتخاب کردی میخوای بری جهنم، کی باید تو رو ببره؟ فاعلش کیه؟ باز خدا. هدو الی صراط الجحیم. درسته که خدا میبرد به جهنم، اما کیا رو میبره؟ اونایی که خودشون انتخاب کردن. فاعلش خداست، اما عاملش کیه؟ به این نکته خوب توجه کنیم، فاعل عامل. ما نقش عامل رو متاسفانه بهش توجه نداریم. اگر من تو زندگیم بد انتخاب کردم، عامل منم. اگر ظلمی بهم شد و دفاع نکردم، حالا شاید توی مقطعی نمیتونستم اما بعد باز تن به ظلم دادم، عامل منم، عامل منم، عامل عامل عامل.